بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در هفته گذشته این بحثی رو که خدمت آقایون عرض کردیم، بحث طهارت قلب، که گفتیم که ام المسائل در باب اخلاقه، و خب بعضی از آقایون فرمودن که بازی مقدار این جلسه هم این بحث ادامه پیدا بکنه، و بنابر همین شد که همین موضوع رو باز دنبال بکنیم. بحث طهارت قلب بسیار بسیار مهمه و از اموری است که بسیاری از ماها ازش غافل هم هستیم، و زمان داره میگذره و عمر انسان به افول نزدیک میشه، اما مسئله به این مهمی و به این اهمیت وجود نداره و ماها ازش غافل هستیم. کی به فکر افتادیم که یک مراجعه کنیم به نفس خودمون و ببینیم که چه بلایی تا حالا سر این نفس ما در نیاوردیم و چه مشکلاتی برای خودمون درست نکردیم. نفس انسان بر حسب روایات بیضاءه، تمامش نوره. وقتی انسان متولد میشه و خدا انسان رو به این عالم میاره، یک نفس نورانی در اختیار او قرار داده. این نفخت و فیه من روحی، یک نفس نورانی به ودیعه در اختیار ما خدای تبارک و تعالی قرار داده. اما چه میکنیم با این نفس؟ وقتی انسان یک گناهی رو مرتکب میشه، اذا اذنب العبد وقع فی قلبه نکته سودا، یک نکته همون نقطه است، نقطه رو عرب میگه نکته. این نکته غیر از اون نکاتی است که ما تو اصطلاح علمی به کار میبریم. یک سیاهی در درون آدم به وجود میاد، این آغاز انحرافه. ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، عجیب این تعابیری که در قرآن وجود داره. گاهی قرآن تعبیر میکنه که قلوبهم فی غمرتن، قلوب اینها در یک جهالتیه. گاهی اوقات قرآن می‌فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تعبیر به مرض می‌کنه. گاهی تعبیر به زیغ می‌کنه، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. گاهی تعبیر به رین میکنه، کلا بل ران على قلوبهم. خب اینا رو بالاخره حالایی که ما وارد طلبگی شدیم، واقعا حیفه که این همه معارف در اختیار ما قرار گرفته و ما میتونیم اینها رو بشینیم، تقسیم کنیم، تنظیم کنیم، به آیات مراجعه کنیم، به روایات مراجعه کنیم و بعد در خودمون پیاده کنیم، که اصلا برای همینه قرآن که نمیخواد فقط راجع به مذمت کفار بفرماید که قلوبهم قاسیه، قصد قلوبهم، طبع الله علی قلوبهم. ما این آیاتو میخونیم بگیم خب اینا که به ما ربطی نداره، اینا مربوط به کفاره. نیست اینطور. ممکنه خود ما هم گرفتار این ختم الله علی قلوبهم بشیم، طبع الله علی قلوبهم بشیم. لغت رو مراجعه کردم، عرض میکنم که ببینم بالاخره چه اینا رو میشه مثلا دستبندی کرد. ندیدم، حالا شایدم در بعضی از کتاب ها باشه، اگر مراجعه بفرمایید دقیق ترم حتما ذکر کردند و نوشتند. ولی یه ترتیبی میشه بین اینا درست بکنیم. مثلا بگیم خود غفلت آغازه، یعنی اون هنوز قبل از اینکه این قلب انسان نقطه سودا و نقطه سیاه پیدا بکنه، غفلت. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، این آغاز بدبختیه. میگیم حالا نماز اول وقت نشد، وسط وقت میخونیم، نشد قضاشو میخونیم، حالا قضارم فوریت که نداره، واجب موسعه، اینا غفلته، اینا آثار و نشانه های غفلته برای انسان. امشب نماز شب رو موفق نشدیم، حالا قبلش، حالا برمیگرده به این که قبلش انسان چقدر انگیزه داره، چقدر دغدغه داره برای ارتباط با خدا در شب. هیچ فکر، خودم رو دارم عرض میکنم، برا اصلا آدم به فکر این نیست که پاشه برای نماز شب، اینا میشه غفلت. به فکر تهذیب نیستیم، آقا اینقدر گرفتاری هست، اینقدر مشکلات اقتصادی هست، اینقدر باشه، و همیشه در هر زمانی گرفتاری ها بوده، نامهربانی ها بوده، اهانت ها بوده، سختی ها بوده، اصلا آدم تو این سختی ها رشد میکنه. اگه تو این سختی ها حرمت این لباس برای ما بیشتر شد، این معلوم میشه که غافل نیستیم. اما اگر گفتیم آقا مشکلات هست، حالا گاهی اوقات کم و بیش انسانم میشنوه، برای اینکه به من اهانت نشه لباسمو در بیارم برم بیرون. من نمیگم انسان خودشو در معرض خطرم قرار بده، اونم اشکال داره، ولی آدم بخواد به ادنا بهانه‌ای از اون ارزش‌ها تنزل بکنه. این لباس، ما معتقدیم لباس پیامبره، لباس ائمه است، لباس دینه، باید ما خودمون توجه بکنیم به قداست این. برای کار جزئی انسان خب حالا یه وقت راهی نداره، چاره‌ای نداره، خطری وجود داره، او دیگه ضرورت داره. اما برای اینکه بخواد راحت طلبی باشه، مبادا کسی به او اهانتی بکنه، این قلب شده قلب غافل. آقا قلب غافل میشه، قلبی که به فکر این نباشه که آقا یه عمری از من گذشت، من نمازم، روزم، عباداتم، وضوم، طهارتم، اینا چقدرش به درد رشد من و عروج من خورده. توجه نکنه انسان توجه نکنه نماز امروزش باید و نماز روز قبلش فرق بکنه، اخلاق امروزش با اخلاق روز قبلش فرق بکنه، اینا همه میشه غفلت. در برای بیدار شدن نماز شب خب راههایی ارائه دادند و فرمودند ائمه معصوم علیهم السلام، یکیش همین ذکره، الهی لا تمکر بی مکرک ولا تجعلنی من القافلین. یعنی یکی از علتهایی که انسان موفق به نماز شب نمیشه این است که خودشو تو گروه قافلین قرار داده. خب این توقع هم داره برای نماز شب بیدار بشه قافل شده. خب حالا اینا همه توضیح میخواد، من فقط میخوام یک اشارهی بکنم. به نظرم قلب اول میشه غافل، از خدا دور میشه، غفلت از خدا میکنه. غفلت از خدا که کرد گناه میاد سراغ آدم، میگه حالا جوان هستم، حالا یک بار، حالا با یه بار که آدم جهنم نمیره، با یه بار که خدا کریمه رحیمه. این حرفایی که بعضی از گویندگان تو این چند سال زدن که آقا جهنم، مگر خدا میشه بنده خودش رو ببره جهنم، این اوج غفلته، اوج غفلته. غفلت اگر بیاد انسان از این دو بالی که تو روایات هست برای مؤمنه، یکی باب رجا، یکی بال رجا، یکی بال خوف، خوفشو میذاره کنار. جهنمی چی؟ مگه میشه خدا؟ مگه خدا اصلا نیاز داره ما رو ببره جهنم؟ خدایی که به اون عظمت قیامت یه عذابی درست بکنه ما رو جهنم ببره؟ کلا. خب این غفلته، این غفلت از خداست، غفلت از آیات قرآنه، غفلت از اون چیزیست که خدا در قرآن فرموده. اصلا یکی از علتهایی که تکرار در عبادات هست یا سفارش به قرائت قرآن و اینها شده برای این است که غفلت آدم رو فرا نگیره. خب این غفلت که آمد مقدمه میشه برای گناه. اولین قدم گناه، اولین گناهی که خدای نکرده انسان میکنه، این نکته سودا میاد در قلب او، یک وجوده. حالا مراد از این قلب، این قلب فیزیکی نیست، اون روح انسانه. این نکته سودا هم مراد این نیست که حالا این تشبیه تنظیره، اون نفس انسان که تمامش نورانی، یه گوشه او سیاه میشه. تا تو روایات داره اگر توبه کرد انمحت، این نقطه میره کنار. دوباره گناه کرد باز این نقطه و نقطه میاد، باز این نفس دو مرتبه گرفتار میشه. خب اگر دیگه موفق به توبه نشد، این سیاهی هی گسترش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، از سقائر شروع میشه. آیون ببینید یکی از غفلت‌ها همینه. بیاییم بگیم آقا این گناه صغیره است، حالا دو تا دونه مو از یه زن پیدا شد، این حالا کی گفته این گناه کبیر است؟ خب حالا بگیم صغیره، صغیره مگر گناه نیست؟ مگر مخالفت با خدا نیست؟ حالا یا عقابش عقابی نداره یا عقابش کمه. حالا در صورتی که اصل این تقسیم رو فقهن قبول بکنیم، لعل توی اخلاق آیون ما تقسیمی به نام صغیره و کبیره نداریم. گناه تو روایات ما نداره ازا از نبل عبد زنبن صغیره، این نقطه سودا در قلبش پیدا میشه. این تقسیم مال فقهه، آثاریست که در فقه براش بار میکنن. اگر کسی گناه صغیره کرد میشه بهش اقتدا کرد، و مشهورم این تقسیم رو قبول داره. در مقابل بعضی هم میگن نه، اصلا ما همچی تقسیمی در فقه هم قبول نداره. ولی به نظر میرسه که در اخلاق تقسیم گناه به صغیره و کبیره غلطه، این یه اصطلاح فقهیه. اگر ما این روایات ذنب رو ملاحظه بکنیم، اذا اذنب العبد ذنبا جعل یا وقع فی قلبه نکته سودا، نداره این ذنب حتما ذنب کبیره باشه، صغیرش هم همینطوره. اون وقت هم میایم هی گناهان رو میبریم تو همین، اینم یه غفلت دیگه، میگیم اینم صغیره است، اینم صغیره است، اینم صغیره است، اینا خودش غفلته. وقتی انسان گناه کرد و توبه نکرد، این نکته سودا همه قلب او رو میگیره. او وقت میشه چی؟ او وقت میشود ران علی قلوبه. رین اون پرده است که یه چیزی رو کاملا احاطه میکنه، دیگه ورود و خروج درش محاله. اگر یه چیزی رو، یک قشایی، یک پردهی کاملا گرفت، این نه خروجی داره نه ورودی داره. ران علی قلوبه. گاهی اوقات قرآن تعبیر میکنه و جعلنا علی قلوبهم اکنه. اکنه جمع کنانه، به معنای قطاع. یه قطاعی ما قرار میدیم، حالا این قطاع با اون رین یکیه یا رین شدیدتره، این رو دیگه من به نتیجه ای نرسیدم. ولی ببینید غفلت، نقطه سودا، این نقطه ادامه پیدا میکنه میشه رین. حالا این رین و اکنم همون باشه، یا بگیم کنان یه مرحله قبل از رینه، اون وقت اگر این رین دی قابل از بین رفتن نشد، ختم الله علی قلوبه، مهر زده میشه دیگه، تبع الله علی قلوبه، قلب دیگه میشه قاسی. حالا من عرضم اینه، این مراحل رو آیون بیشتر درش دقت بکنیم. اگرم دقت کنیم در آیات شاید یک نکات خیلی بهتر از اونچه که الان من عرض کردم و دقیقتر حتما پیدا میکنیم. مراقب واردات و صادرات خودمون باشیم. این جمله ایست که استاد ما مرحوم آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه تو درساشون به هر مناسبت این تعبیر رو ایشون زیاد به کار می‌برد. چی از ما صادر میشه؟ چه کلامی، چه حرفی، چه نگاهی، چه حرکتی، و چی وارد میشه؟ ما گاهی اوقات فکر میکنیم آقا فقط گوش دادن به موسیقی یا گوش دادن به غیبت، گوش دادن به تهمت، اینا آدم رو متزلزل میکنه. نه خیر، پای بدعتها نشستن، یا آدمی که پایه‌های علمیش ضعیفه هر روز یه حکمی رو داره انکار میکنه، این بدتر از اون پای غیبت نشستنه. این بدتر از استماع غیبته، بدتر از استماع تهمته. بعدم بگیم آقا داره تحقیق میکنه، جلسه تشکیل میشه در همین قوم خود ما میخوان حجاب رو منکر بشن. خب نشستن پایین جلسه چه حکمی داره؟ اینا انسان فقط بنشینه و گوش بده همین اندازه، ولو قبولم نکنه، قبولم نمی کنه. بله یه وقتی آدم میره برای اینکه میخواد ببینه چه حرفای باطلی زده میشه، بخواد رد کنه، اما خود همین یک اعانتیست بر اسم و این اسم بزرگیه. خلاصه واردات و صادرات آدم باید کنترل بشه. اگه انسان بخواد این قلبش رو ارجحت که به عنوان قلب سلیم، خب این قلب سلیم یعنی هم قلب نورانی که فقط و فقط خدا توش بوده. از جا ربه به قلب سلیم، تو روایاتش اومده قلب سلیم یعنی قلبی که غیر از خدا هیچی تو نباشه. آدم از دنیا بره قیامت بخواد با قلب سلیم در محضر خدا بره، غیر از خدا هیچیش نباشه. کمون که اولش هم همین بوده، اولش هم همین نورانیت بوده، اولش هم غیر از خدا نبوده، اولش هم کل مولود یولد و علی الفطره است. اما بعد انسان او رو خراب میکنه این امانت خدا رو. خب پس این مراحل قلب باید مد نظر باشه. بعد اون وقت آدم ببینه عواملی که موجب مرض قلب میشه، فی قلوبهم مرض، عواملی که موجب زیق میشه. زیق یعنی قلب انسان به یه مرحله‌ای میرسه میل به باطل پیدا میخواد بکنه، اصلا میره دنبال باطل. مرض مقدمه، به نظرم اینطوره، مقدمه زیق باشه. قلب انسان وقتی غافل شد این میشه مرض، غفلت خودش یک مرضیه. اما وقتی قلب تمایل به باطل پیدا کرد، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اینا میرن دنبال متشابهات قرآن، محکمات رو ولش میکنن، میل به باطل. چه مرحله خطرناکی، چه مرحله خطرناکی. همه اون درس هم عرض کردم خدمت شما، همه بدعت ها، همه مذاهب فاسده در طول تاریخ، تاریخ اسلام، به خاطر همین زیغه. آدم میل به باطل پیدا کنه، از حق بخواد تجاوز بکنه، اون وقت دنبال فتنه میره، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. زیغ این چنینه، اما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه. این مراحل رو ما بفهمیم، باور کنیم. همین امروز وقتی میخوایم شب بخوابیم محاسبه کنیم قلب ما الان در چه مرحله ایه. غافلیم، نکتتون سودا درش هست، مرض داره، خدای نکرده زیغ داره. آقا تعدی از مسئله ولایت بلا شک زیغه. اگر بگیم خب آقا ما ولایت ائمه رو قبول داریم، اما حالا خلیفه اول و خلیفه دوم رو اونام بگیم بالاخره مردم بهشون بیعت کردن، پس لهما حظ من الحق. این زیغه، این زیغه. قلب سلیم که حالا باز آثارش و عواملش و اینا رو بیشتر عرض خواهم کرد، قلب سلیم اونیست که توحید محض درش باشه. توحید محض جاییست که غیر از ولایت ائمه معصومین چیز دیگه در اون نباشه. اصلا یک ملازمه واضح بین اینا هست. اگر بگیم خب باز عرض میکنم حالا افراد مختلفن، تمایل انسان به یک کسی که از مسیر ولایت اهل بیت جداست، اگر در قلبش کوچکترین تمایل داشت، این فی قلبهی مرضون، فی قلبهی زیغون، به هیچ وجه. این براءت یه امر برهانیه، یه امر تعبدی محض نیست که بگیم آقا هم شما عرض می شود که ولایت داشته باشید هم تبری بجوید از اعدا. اصلا تبری در کل حقیقت ولایته، در کل تولیه، منتها حالا برای اهمیت جداش کردن. اصلا ولایت بدون براءت نمیشه، نمیشه. اصلا ولایت یعنی بگیم حق منحصر به اینهاست، هر کسی این حق رو انکار کرد من حربون لمن حاربکم، سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، همینه، حربون لمن حاربکم. دیگه حالا بیاییم بگیم آقا حالا ما بالاخره اینها رو تمایلی، ببینید مسائل سیاسی جای خودشه، وحدت جای خودشه، متاسفانه خیلی اینا رو خلط میکنن. اون جای خودشه، انسان در مقابل دشمن باید ید واحده باشه، اما ید واحده معناش این نیست که من به باطل او تمایل پیدا کنم. ید واحده معناش این نیست که از حقایقی که وجود داره من تنزل کنم. ید واحده معناش این نیست که امیرالمومنین رو کنار اسامی اینا ما قرار بدیم. اینا ید واحده نیست، اینا تنزله. بله در مقابل دشمن باید ید واحده باشه، اما تنزل اینا موجبه زیغ قلب میشه. و آینه طلبه ها، به شما و به خودم میگم این مطلب رو، هر کسی که توی این مسیر شیعه و حوزه های علمیه واقعا در مسئله ولایت ثابت قدم باشه، تنزل نکنه، حقی از حقوق ائمه رو تضییع نکنه، به دیگران نده، برای دیگران قائل نباشه. آقا میان میگن تو جنگ های صدر اسلام امیرالمومنین فرزندانش رو فرستاده کمک، پس نمیتونیم اونا رو تخته کنیم. شو حرفی هستن. بر فرضی که این مطلبم ثابت باشه، این چه نتیجه این طوری داره؟ هر کسی که موفق شد مراحل عالی رو رسید، یک نورانیت کاملی خدا به او داد، در علم و عمل واقعا موفق شد، مهمترین مسئله زندگیش ولایت بوده. نمیخوام بگم شعار ولایت، تظاهر به ولایت. البته اونجایی که باید فریاد زد باید فریاد زد، ولی نه باطنن، باطنن انسان واقعا امیرالمومنین و اولاد او رو منصوب از طرف خدا بدونه و بگه غیر از اینها هیچ کسی حق حکومت نداره، الا حالا ما با ادله ولایت فقیه میایم توسعه میدیم برای ولایت فقیه، اما همین دایرش، دایرش منحصر به همینه، هیچ کس حق نداره. اینو انسان باور داشته باشه. اگه این رو باور داشت، او وقت میفهمه ظلم به حضرت زهرا یعنی چی، ظلم به امیرالمومنین یعنی چی، عاشورا یعنی چی، امام زمان همیشه خون گریه میکنه یعنی چی، اینا رو بعد میفهمه. ولی وقتی اون مقدمش خراب باشه، ایناش هم خراب میشه. تنزل نکنیم آیون هیچ، در عین اینکه باید اون وحدت حفظ بشه، اما آغاز این است که در قلب انسان زیغی واقع بشه، تمایل از میل پیدا کنه، عدول پیدا کنه از حق به باطل. تو مسائل فقهی هم آیون همینطوره. آیون تو دایره ضروریات هیچ وقت قدم نگذارید برای اجتهاد. اگر گفتن یه چیزی ضروریه دیگه کار نداشته باشید به اصلش، حالا جزئیاتش فروعش اینایی بی نداره، اما به اصلش کار نداشته باشید، اینا باید محفوظ بمونه. علایالن باید از خدا کمک بگیریم. آیون سجده طولانی یکی از اموری که انسان باید سر بذاره به سجده و به این زودی هم قانع نشه این است که از خدا بخواد، خدا را حکم قرار بده، به او نشون بده قلبش در چه مرحله‌ایه، چه کار باید بکنه، ما باید چه مسیری رو طی بکنیم. عمرها خیلی سریع رد میشه. همین دیروز داشتم برای بعضی از دوستان میگفتم، اون سال آخر وفات والد راحلمون، ایشون به من فرمودن که شما میدونی پدر من چند سال فوت شده؟ بهشون عرض کردم بله، 30 سال فوت شده. فرمودن انگار دیروز بوده، دیروز انگارشون فوت شد. حالا الان 15 سال والد ما رحمت خدا رفته، 30 و چند سال امام به رحمت خدا رفته. چقدر زمان داره با سرعت میگذره. فکر همه چی هستیم، اما فکر طهارت قلب نیستیم. باید این رو ما فکر بکنیم. همه این درس ها و بحث ها و اینا برای همینه، قلب ما طهارت پیدا کنه. مرحوم آقای طباطبایی نکته خیلی عجیبی دارن در همین تفسیر المیزانشون. ایشون میفرماید احکام برای طهارت قلبه. خب آیه قرآن داره در مورد وضوء و غسل و تیمم میگه یرید و لیطهرکم. میفرماید اگه یکی از اینا جا به جا بشه، یکیش آدم انجام نده، بگه حالا من خمسش انجام نمیدم، حالا مثالشو من دارم میگم، من حجابش انجام نمیدم، من میفرماید طهارت قلب از بین میره. و اگر طهارت قلب از بین رفت، باب معرفت به خدا بسته میشه، دیگه امکان معرفت به خدا نیست. نمیشه کسی بگه آقا من احکام رو قبول ندارم اما خدا رو یقین دارم. دروغ میگه، دروغ میگه، کلا سر خودش داره میذاره. این احکام خیلی مقید باشه. من حالا نمیگم آقایون تو نمازتون، تو وضوتون وسواس به خرج بدید، اما دقت کنید، دقت کنیم نمازی که خوندیم اصلا درست خوندیم، درست نخوندیم، این لباسمون پاک بود نبود، طهارت از حدث درست داشتیم نداشتیم، چقدر توجه. حالا این جهادشو دقت کنیم، بین دقت و وسواسی فرقه. اصلا آدم غافل وسواسه، اما آدم آگاه، آدمی که دقت میکنه وسواسی نداره که. ولی دقت کنیم. من یه وقتی مکه بودم، دیدم یکی از علمای بزرگ داره طواف میکنه. گفتم به به، ما طواف چجوری میکنیم؟ ایشون چطور طواف میکنه؟ اصلا حرکتش دور کعبه اون چنان مطلب به آدم میرسوند. اینه قضیه. امیدواریم انشاءالله خدا همه ما رو موفق به طهارت قلب بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.